عنوان کتاب بعدی ما هست اثر محمد علی زرابی، هنرمند نام‌آشنای عرصه سینما و تئاتر. این کتاب در 228 صفحه به چاپ رسیده و به مناسبت رونمایی از نسخه الکترونیک زیبایی خفته، ضمن تبریک به آقای محمد علی زرابی یادی از این اثر کردیم و امیدواریم که مورد اقبال مخاطبانش هم قرار بگیره. اثر حال که فرصتی حاصل اومده اثری از این جانب رو هم نام ببرم. تروکاژ، نمایشنامه برگزیده ششمین جشن تئاتر شهر، نوشته محمد رضا قلی‌پور. از تروکاژ تحت عنوان پرسه در دهه 50 یاد شده. جریان معمایی، پلیسی و سیاسی نمایشنامه در سالهای دهه 50 ایران میگذره و پیش از این هم تروکاژ به عنوان اولین تئاتر دوبله در ایران به روی صحنه رفت و با استقبال خوبی هم روبرو شده. این نمایشنامه دارای 7 کاراکتر هست، در 72 صفحه به چاپ رسیده و نسخه الکترونیکش هم موجود می باشد. کتابخوان باشیم و کتاب‌های نمایشی رو هم فراموش نکنیم. همچنان اگر اشاره‌ای به نسخ الکترونیک کتاب‌ها داریم، به جهت سهولت در دسترسی، قیمت مناسب‌تر و صرفه‌جویی در کاغذ و هزینه‌های چاپ کتاب هست. دوست کتاب‌ها باشیم و بمانیم. بدرود و شب بر شما خوش.
گزارش یک تمرین.
فعلا اجازه مرخصی به من میدید؟
بله مرخصید.
با اجازتون جناب رئیس. شما
عالی بود قربان. بویلز در حال حاضر به شدت آسیب پذیره. میتونیم از طریق مطبوعات خوردش کنیم.
داری من وارد خودم تصمیم میگیرم کامل.
در ذهن من یک ایده عالی برای تلویزیون دارم.
و منم بیشترم.
باید از این واقعه حد اکثر استفاده رو ببریم. شما باید خسته به نظر برسید. به عقیده من شما باید یک لباس گرم و خودمانی و تسلی بخش بپوشید. کت و شلوار کراب. کت و شلوار و کراوات ساعت 7:30 صبح خیلی مصنوعی به نظر میرسه. باید خودمونو خون سرد و آروم نشونیم. نظرتون راجع به یه ژاکت کشباف و شلوار راحت چیه؟ بدون کراوات. یک حالت پدر بزرگوار. قربان به انتخابات بعدی فکر کنید. این کار حداقل 5% آرای شما رو تکون میده. به من اعتماد کنید قربان.
من ایوب آقاخانی هستم، خدمتگزار همه علاقمندان به حوزه نمایش. من فعال تئاتر بودم. بعد از گذشت چند سال در تئاتر بودن، از سال 75 رادیو رو با نویسندگی برای رادیو آغاز کردم. ابتدا به عنوان نویسنده، 3 سال بعدش به عنوان بازیگر و 4 سال پس از اون به عنوان کارگردان، در واقع به مسئولیت هم توی رادیو افسوده شد، ولی همواره ورودم به عنوان نویسنده بوده و قلم زدن توی رادیو رو در کنار نمایشنامه نویسی برای صحنه یا هر به چندگاه فیلمنامه نویسی خب چیزی بوده که دوست داشتم و ادامهش دادم. با ریتم و نواختش کار ندارم، ولی پرکارترین دورانی که تجربهش کردم بیشک همون 75 تا حدود سال 84 که یه بازه حدوداً 10 ساله رو بی وقفه و بی امان برای رادیو نوشتم. بعد از اون دیگه به فراخور زمانی که داشتم و امکاناتی که در رادیو بود و استقبالی که مدیران دوره‌های مختلف می‌کردند برای رادیو قلم زدم. ولی به هر صورت اگه بخوام دقیق آمار تاریخی بدم، الان 23 ساله که برای رادیو می نویسم. نمایشنامه پرونده پلیکان رو اولین بار در قالب اقتباس از اثر جان گریشام در نسخه کوتاه‌تر برای برنامه‌هایی که در دهه 80 بود اقتباس کرده بودم. این بار به بهانه دیگه‌ای که خیلی هم بهانه جذابی بود، با آمدن مدیریت جدید رادیو نمایش آقای افتخاری، با بهانه دیگری اقتباسی وفادارانه تر رو، نزدیکتر به حجم واقعی اثر گریشام و با تنظیم حد اکثری شخصیت‌های مؤثر در درام تنظیم کردم و به کارگردانی خودم با حضور 4 نسل مختلف از بازیگران رادیو خوشبختانه به تولید رسید. این که گفتم به بهانه دیگر، مقصودم این بود که اساساً ما دنبال این بودیم که نمایشی کار کنیم، ضمن این که نمایش الگویی باشه برای نمایش‌های رادیویی که عرض خواهم کرد منظورم چیه، بتونیم حد اکثر نمایندگان نسل‌های مختلف رو در اقتضاء اثر و در حد مقدورات اثر کنار هم قرار بدیم و این کار رو هم کردیم خوشبختانه. در این نمایش از خانم ژاله علو نازنین تا خانم مهین نصری تا آقای بهزاد فراهانی تا مجید حمزه، جواد پیشکر، بهرام ابراهیمی، جوانترهامون آقای نورالدین جوادیان، مهدی نمینی مقدم، خود بنده، رویا فلاحی، نسل میانه و افراد متعددی به هر حال کنار هم دیگه قرار گرفتن تا این درام یا این تریلر جذاب جان گریشام در کسوت و قالب و فرم و شکل و ریخت رادیویی به مخاطبانمون تقدیم بشه. این اتفاق خب به بهترین نحو افتاد. دوستان بزرگ من با گشاده دستی، با روی خوش پذیرفتند که خیلی روی طول و عرض نقشاشون واکنش غریبی نداشته باشن، حساسیت نداشته باشن و فقط به بهانه اینکه این گرد همایی خیلی سایه‌دار و زیبا کنار هم شکل بگیره تو پرونده پلیکان حضور داشته باشن. این چیزی که گفتم اثر الگو، مقصودم اینه که من اینو معمولا سر کلاسام که خب سالیان سال این واحد رو، یعنی نویسندگی برای رادیو رو، در کنار نویسندگی برای تئاتر و فیلمنامه نویسی هم درس میدم تو دانشگاه، همیشه به بچه‌ها میگم که هیچ اثری برای رادیو درست‌تر، تیپیک‌تر و نمونه‌وارتر از آثار پلیسی نیست. رادیو انگار اون شابلون کلاسیکش پلیسیه، یعنی هیچ اثری در رادیو به اندازه یک اثر پلیسی خورند تمام تعاریفی که درباره رادیو داده میشه نیست، به این معنا که اثری باشه که در لحظه جذب کنه مخاطب و نگه داره با وجود فرار بودن مخاطب رادیویی در قیاس با مخاطبان گونه های دیگر، بتونه اونو به هر نحو چنگال رو تو ذهنش فرو کنه، دنبال خودش بکشونه، نذاره از دست بره. هیچ کدوم از ژانرها و گونه های مختلف به اندازه اثر پلیسی، اثر ترسناک و تریلرهایی که حالا تو ژانرهای مختلف شکل میگیرن نمیتونه به این اندازه تأمین کنه عرض بنده رو. بنابراین از این نظر جان گریشام چهره یکی و یگانه است توی نویسندگان معاصر که رمان‌های حقوقی جذابی رو عموما نوشته و این رمان‌های حقوقی هم من چندین کار رو ازش تا به حال در طول این 23 سالی که خدمتون گفتم برای رادیو تنظیم کردم، از جمله شرکت، موکل، بارانساز و کارهای دیگری که به هر حال اتفاق افتاده. پرونده پلیکان هم از دید خودم یکی از بهترین ها و جذابترین هاست. فیلم بسیار سوداوری هم از روش ساخته شده توسط آلن جی پاکولا سال 93 که با بازی جولیا رابرتس و دنزل واشنگتن تولید شده و فکر میکنم اگر حافظم درست یاری کنه چیزی حدود 20 میلیون هزینه شده، 20 میلیون دلار که بالغ بر 489، بازم تأکید میکنم اگر درست حافظم یاری کنه، میلیون دلار در سر تا سر امریکا فروش کرد که یک بار دیگه اون موقع مخاطبان رو متوجه کرد که توی تریلرهای حقوقی ساده و به نظر همه پسند جان گریشام چیزهایی هست که ممکنه حتی نگاه مخاطب رو متوجه نکات و نقاط مخفول مانده ای از خطاهایی بکنه که توی سیستم اداره ایالات متحده داره رخ میده. این نقد بر نظام حاکم حقوقی، نقد بر نظام حاکم امریکا تو عموم کارهای جان گریشام از دریچه سیستم قضایی و حقوق طرح میشه، وارد میشه و توسعه پیدا میکنه با اوضاع مختلف. من امیدوارم مخاطبان ما و برنامه شما پرونده پلیکان رو بشنوند. به هر حال کاریست که حداقل 5-6 سال بود توی رادیو نمایش و رادیو از این کارها اتفاق نمی افتاد. خوشبختانه دوباره داره تحقق پیدا میکنه و امیدوارم آشتیگاه خوبی برای مخاطبان وفادار رادیو نمایش باشه که چند سالی بود دورتر ایستاده بودن و اون مهر همیشگیشون رو به ما ابراز نمی کردن. امیدوارم از طریق این کارها آرام آرام مهر ما دوباره به دلشون بیفته و کنار هم باشیم. به هر حال رادیو همیشه پایگاه و خونه جدی ما بوده، هر جا که میریم تلویزیون، سینما، تئاتر، سرآخر لحظه های خیلی صمیمانه تر و جدی تری رو توی رادیو داریم که امیدواریم این لحظات توسط مخاطب هم مغتنم دانسته بشه. و امید بلندتر ما اینه که مدیران هر به چندگاه تغییر یابنده حوزه های فرهنگی هم سعی خودشون رو بکنن که به سرمایه اصیل تمام این رسانه ها یعنی مخاطب وقع بیشتری بگذارن که خدا رو شکر الان داره این لااقل در شمایل نسبتا قابل دفاعی رخ میده.
آشنایی با درام نویسان جهان.
کارل گئورگ بوخنر، نمایشنامه نویس آلمانی، در اکتبر 1813 در نزدیکی دارمشتات به دنیا آمد. از همان کودکی قریح و نبوغی زودرس در علم و ادبیات و زمینه‌های اجتماعی در او بروز کرد.
پدرش به حرفه پزشکی اشتغال داشت و بوخنر جوان در این زمینه همواره کنجکاو بود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه 20 ساله بود که برای تحصیل در رشته طب و فلسفه عازم شهر گیسن شد. در این شهر با فردریک لودویگ وایدیگ، کشیش لوتری مذهب، آشنا شد.
وایدیک رهبر گروه انقلابیون و استاد دانشگاه بود. این آشنایی در ذهن بوخنر جوان بسیار مؤثر افتاد و افکار ایدئالیستی او را به افکار انقلابی تبدیل نمود. پستچی دهکده عنوان جزوه‌ای است که بوخنر و وایدیک به اتفاق منتشر کردند که از شورانگیزترین نوشته‌های انقلابی و پرشور تاریخ ادبیات آلمان است و نیز مطالبی در بررسی مسائل اقتصادی و رنج توده‌های مردم در بر دارد.
در سال 1835 بوخنر متهم به اخلالگری شد و حکومت هسن حکم بازداشت او را صادر کرد. در آن زمان مترنیخ سیاستمدار و صدر اعظم اتریش بود که نامش با سیاستی خشن عجین شده بود و اقداماتش مانع تحولات اساسی اجتماعی میشد و دست نشاندگان او در اروپا نیز شرایط استبدادی دشواری بر آزادی خواهان در اروپا اعمال می نمودند. بوخنر برای فرار از چنگ پلیس دولت مترنیخ به زیرزمین خانه پدری پناه برد.
او مدتی در آنجا مخفی شد و سپس به استراسبورگ، مرکز ناحیه آلزاس، از شهرهای مهم شمال شرقی فرانسه رفت. ناحیه‌ای که موضوع کشمکش بین فرانسه و آلمان بود. در راه این سفر ناگزیر، هنگامی که به مرز آلستیان رسید، دستنویس نمایشنامه مرگ دانتون را به پایان رسانید.
در این نمایشنامه بوخنر تصویر دانتون، یکی از بزرگترین استادان سیاست انقلابی را به نمایش درآورده است. دانتون که در حوادث انقلاب فرانسه از خونریزی و کشتار پس از پیروزی رنج بسیار برده بود، خود نیز قربانی آن می شود و سر از تنش جدا می کنند.
در این ایام که اندیشه های انقلاب فرانسه به سرعت به همه جای اروپا راه یافته بود، در آلمان موجب پیدایش و گرد همایی نسل جوانی شد که علیه استبداد قیام نموده و شروع به مبارزه کرده بودند. بوخنر نیز یکی از این مبارزان راه آزادی در کشورش بود. در مقابل تاریخ شرم سارم، ولی باز هم به خودم دلداری می دهم، چون به غیر از شکسپیر همه شاعران در مقابل تاریخ و طبیعت همچون شاگردان مدرسه ایستادند. این کلام بخشی از نامه‌ای است که بوخنر به کارل گوتسکوف، نویسنده آلمانی در 21 فوریه 1835 درباره نمایشنامه مرگ دانتون نوشته بود.
بوخنر پس از اقامتش در استراسبورگ دست به انتشار یک روزنامه علمی درباره اعصاب مغزی زد. در نوامبر 1836 با نوشتن یک رساله جامع و درخور توجه درباره سلسله اعصاب یک نوع ماهی به اخذ درجه دکترا نائل آمد. آنگاه به سوئیس رفت و در دانشگاه زوریخ به عنوان دانشیار تشریح مقایسه‌ای شروع به تدریس نمود.
او در استراسبورگ جهت شرکت در یک مسابقه نمایشنامه نویسی نمایشنامه لئون سولنا را نوشت. این اثر در زمره زیباترین کمدی های شاعرانه در ادبیات آلمان است. بالاخره پس از چندین سال زندگی پرماجرا و فعالیت های پیگیر در مبارزات آزادی خواهانه، بوخنر در زوریخ زندگی آرام و منظمی را آغاز کرد. بخشی از اوقاتش را صرف فعالیت‌های علمی و بخش دیگر را صرف نوشتن کرد. چند ماه بعد به دوستانش اطلاع داد که 3 نمایشنامه را به پایان رسانیده است.
یکی از این نمایشنامه‌ها گم شد. دومی نمایشنامه‌ای است به نام پیترو آرتینو که حاصل آخرین روزهای زندگی نویسنده محسوب می‌شود. این اثر را بوخنر ساعاتی پیش از فرارسیدن مرگ در بستر بیماری به نامزدش سپرد و از او خواست تا این نمایشنامه به دست کس دیگری نیفتد. دختر جوان در طول زندگی خود آن را در اختیار کسی قرار نداد. پس از مرگش نیز کوشش محققین برای یافتن متن این اثر تا کنون به جایی نرسیده است.
سومین اثر نمایشی وویتسک نام دارد که به فارسی هم ترجمه شده. این نمایشنامه یکی از نخستین تراژدی هایی است که قهرمان آن از طبقه محرومان و واخوردگان جامعه است. قهرمان از همه سو توسط نظام اجتماعی که در آن زندگی می کند ضربه می خورد و در برابر این ظلم ها و تعدی ها قادر به واکنشی چاره ساز نیست. او در شرایط روحی روانی بحران زده همسرش را با ضربه های کارت می کشد و خودش را نیز غرق می کند. بوخنر این اثر را بر مبنای زندگی واقعی مردی به همین نام نوشت.
این نمایشنامه با قهرمان مظلوم و زبون آن به زودی پشتوانه بسیاری از نمایشنامه های ناتورالیستی قرار گرفت و مظلومیت و محرومیت این شخصیت دست مایه گرانقدر پیروان تئاتر اکسپرسیونیستی آلمان در اوایل قرن بیستم شد. آلبان برگ، آهنگساز اتریشی، بر اساس این نمایشنامه اپرایی تصنیف کرد که در مجموعه آثار اجرایی اپراهای جهان جای ویژه‌ای دارد.
بوخنر نویسنده‌ای بود انقلابی و پیشتاز که مصادف بود با دوره اوج ادبیات ایدالیستی مکتب رمانتیک ها و مکتب نویسندگانی چون گوته و شیلر. او در آثارش به قهرمانان برجسته و حوادث چشمگیر تاریخ اهمیت چندانی نمی‌دهد. برخلاف دوره‌ای که در آن می‌زیست و نویسندگان تأثیرگذار پیش از خود به تشریح عوالم روحی و روانی انسان‌ها و همچنین موقعیت‌های زندگی اجتماعی آنان به خصوص در میان توده مردم می‌پردازد. برای تجزیه و تحلیل شخصیت‌های آثارش بر علم روانشناسی تکیه می‌کند و قهرمانانش از میان انسان‌های ضعیف و پایین اجتماع هستند.
قالب تئاتر داستانی شیوه نگارش این درام نویس است. او هنگامی که 24 سال بیشتر نداشت در شهر زوریخ در 19 فوریه 1837 درگذشت.
از ایده تا نمایشنامه درس 11
با درودی بلند خدمت شما یاران و همراهان همیشگی بخش از ایده تا متن برنامه ردپای قلم در محضر شما هستیم به بهانه پی گرفتن مباحثی که در این بخش همواره تقدیم شما کردیم. به بهانه بررسی نمایشنامه‌ای که در این برنامه خدمت شما روش مکسی کردیم، تصمیم بر آن گرفتیم که مبحث کشمکش رو تا جایی که خدمت شما عرض کرده بودن متوقف کنیم، برگردیم بحثی رو آغاز کنیم که مصداق عینی و عملیش رو در نمایشنامه به عنوان عیب کاویدیم و به همون دلیل و بهانه ترجیح میدم پرانتزی باز کنم در مسیر تعیین شده عرایضم و ابتدا این رو تقدیم شما بکنم و بعد پی بگیریم. امیدوارم تا دقیقه پایانی این گفتار کوتاه کنار ما باشید. خوش آغازی در درام نویسی یکی از مهمترین نکاتی است که غیر قابل حذف، غیر قابل سلیقه پذیری و غیر قابل مناقشه است. به این معنا که اگر درامی آغاز خوش نداشته باشه، هر چقدر هم اندیشه‌های سترگ، شخصیت‌های قابل اعتنا و چیزهای خوبی که می‌شود بهش بالید توی خودش داشته باشه، این نمایشنامه یا فیلمنامه، نمایشنامه یا فیلمنامه موفقی نخواهد بود. دلیل عمدش هم اینه که هیچ اثر دراماتیکی بدون مخاطب شمایل قطعی و منطقی خودش رو پیدا نمی‌کنه. مخاطب رو داشتن از ساختن جاذبه در ثانیه‌ها و دقایق اول تضمین میشه و بنابراین مسئله خوش آغازی یک مسئله پیش از متنه، یک مسئله مهم کیفی، یک مسئله غیر قابل مناقشه است. جالب است بدانید که این اتفاق یک اتفاقی است که بسیار نظریه پردازان روش ایستادند و مکث کردند و در حوزه‌های مختلف هم کاویدندش، از جمله اینکه حتی در ادبیات نام نازنین پر از علامت سوالی هم براش گذاشته شده، براءت استحلال یا خوش آغازی، مبحثی است که در ادبیات بسیار مطرح شده و این نام به ذات عربی هم در اون حوزه بر این مسئله نهاده شده، اما ما با خوش آغازی ازش یاد خواهیم کرد. البته که بد نیست بدانید براءت مصدر به معنای رسیدن به کمال و استحلال مصدر به معنای ماه نورا دیدن، در واقع آغاز کردن سخنی به طرزی که کاملا مناسب مقصود باشه و خوش بیفته براءت استحلال نامیده میشه. سخت‌ترین کار هم همیشه آغازه. من ایوب آقاخانی، مدرس نمایشنامه نویسی، در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. دورانی که شخصیت با غرق شدن در فکر درامی رو آغاز کنه گذشته، دورانی که شخصیت با دعوت شما به اندیشه کردن نمایشنامه‌ای رو آغاز کنه گذشته، دورانی است که عمل شخصیت شما رو به اندیشه وادار میکنه و باید این کار رو بکنه. بنابراین هر اثری که با آغشتگی مفرط به اندیشه آغاز بشه، از ابتدا بدانید و آگاه باشید که داره در ارزیابی نهایی نمره از دست میده. اولین جمله، اولین لحظه، اولین عمل مثل یک آزمایشگاهی که میتونه سبک، شکل، فرم و حتی طول و عرض اثر در اون ساخته بشه. این میتونه جذابیت در مضمون باشه، یعنی یک نوع خوشاغازی مضمونی باشه. این میتونه خوشاغازی شخصیتی باشه به این معنا که در صحنه اول ما یه شخصیت شفاف، ملموس، تفکرانگیز، صاحب ویژگی‌های خاص و شفاناپذیر ذهنی نمایش بدیم. یا مثلا میتونه خوشاغازی بیانی و زبانی باشه، یعنی با واژه‌بازی، جاذبه، ترسیم موقعیت، کلمه و چیزهای شبیه این آغاز کنیم. یا میتونه فضایی و حرکتی باشه، به این معنا که ویژگی‌های رویدادگاه، نگاه ویژه به رویدادگاه، ساختن عناصر فضا به نحوی که توجه مخاطب رو به خاطر تفاوتش جلب بکنه و چیزهای شبیه این میتونه خوشاغازی رو رقم بزنه. یا میتونه خوشاغازی، یا این به راحت استحلال، خوشاغازی محتوایی باشه، یعنی اینکه به سرعت کنترل بشه که اندیشه به مخاطب تزریق بشه بی شعار، که این هم اتفاق سختی است که بسیار هم قلم سترگ و تجربه زیادی میخواد. من خیلی به کسانی که دارن آغاز میکنند نوشتن رو توصیه نمیکنم، چون امر آسانی نیست اینکه تو اندیشه رو به طرف مخاطب هدایت بکنی، اما مواظب باشی تا غرق در شعار نشه، اتفاق بزرگ، مهم و سخت و نچندان ساده است. خوش آغازی تصویری هم نوع دیگرشه که در فیلمنامه به دست و بالی بازتر و در نمایشنامه قابل حصوله، در اندازه و مقدورات نمایشنامه. هرچه اثر تصویر سازتر باشه و با تصویر خودش مخاطب رو درگیر کنه در لحظات آغازین، هر چقدر این تصویر خاص‌تر باشه، پیچیده تر باشه، کمتر توسط مخاطب در زندگی عادی دیده شده باشه، بهتره. این اتفاقات که خدمت شما عرض کردم در باب خوشاغازی، بیشک در ادبیات خیلی آسان‌تر از حوزه درام، یعنی نمایشنامه یا فیلمنامه به دست میاد. یعنی شما مثلا مجسم کنید، و اگر من دارم درباره تصویر حرف میزنم، مثلا توی رمان برادرکشی، حالا قرقصای خدمتتون عرض کنم، کازانتزاکیس، نزدیک به مضمون یک چنین سطوری رو در رمان میبینیم که گفته میشه مثلا خورشید در کاستلو طلوع کرده بود. تاکید میکنم ممکنه واژگانی رو جابجا بگم، ولی همین حدوده. خورشید در کاستلو طلوع کرده بود، آفتاب پشت بام خانه ها را نور پاشی کرده بود، و اینک به درون پس کوچه های تنگ و پر فراز و نشیب دهکده سر ریز می شد. ببینید تصویر خیلی جذابه و داره تو ادبیات به راحتی به دست میاد. این تصویری که خدمت شما گفتم مثلا شروع خوبی برای یک فیلم نیست. اونجا تصویر اکتیو تری مورد نیازه، تصویر وابسته به فعل شخصیت مورد نیازه، تصویری که برآمده یا تصویرگر عمل شخصیت باشه و بدون تردید هم سخت‌تر به دست میاد. ولی به هر صورت چه بیانی و زبانی، چه فضایی و حرکتی که گفتم با پرداختن به رویدادگاه و ویژگی‌های منحصر به فردش آغاز بشه، چه تصویری که حالا مثال توصیفیشو گفتم، چه محتوایی، چه مضمونی، به هر حال کار باید خوب آغاز بشه. اگر کار خوب آغاز نشه، نباید از مخاطب توقع داشته باشید که شما رو تعقیب کنه، اندیشتون رو ستایش کنه و عرق جبین شما رو برای نگاشتن اثر خودتون دریافت بکنه، چون او در این زمینه هرگز به هیچ مخاطبی هیچ تعهدی نداده. خوب آغاز کردن پیچیده ترین کار نمایشنامه نویسی شاید باشه به تعبیر. امیدوارم اگر قلم در دست دارید، درام‌های خودتون رو با خوش‌آغازی رقم بزنید. مفتخرم که ما رو شنیدید و مفتخر خواهم بود که به شرط بقا این گفتارها رو با شما در مجال‌های دیگر برنامه رد پای قلم ادامه بدیم. تا بار دیگر که خدمت شما مشرف بشم، بدرود.
همراهان گرامی، ساعت 15:59 از بخش عصرگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. رد پای قلم تقدیم حضورتون شد. عزیزان، هر گونه انتقاد، پیشنهاد و نظری در رابطه با این برنامه دارید، میتونید با شماره 162 تماس بگیرید و نظراتتون رو به ما اعلام بکنید. همچنین عزیزی اگر که موفق به شنیدن این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو نمایش نشد، میتونه از طریق تارنمای